فخری زاده رو،
رحمت الله،
و امیدواریم که انشالله بر سر سفره انبیا و اوصیا و اولیا حاضر باشند و جزء مصادیق اندربهم یرزقون انشالله محسوب بشن. در این صوتی که پخش شد، خب هم دروغ‌های زیادی بود، هم مطالب کج و معوج زیادی بود، و آدم یاد اون ضرب المثلی میفته که میگفتش که حسن و حسین هر سه دختران معاویه بودند که در مدینه گرگان‌ها را درید، یا در مثلا کنعان گرگان‌ها، حکی همش نادرست بود.
بله.
اون بخش اول که میگه که ایران مثلا در سوریه و کجا و کجا تا میرسه به نیجریه داره میجنگه، خب این ربطی به ایران نداره، ایران کجا در نیجریه جنگیده؟ این که شما در نیجریه یک عالم متقی رو نمیتونید تحمل بکنید، یک ارتش رو میفرستید برای
سرکوب
جنگ با او، یه آدمی که بی‌دفاعه، بعد بچه‌هاش رو شهید میکنید، همراهانش رو شهید میکنید، خودش رو با همسرش دستگیر میکنید، خودش رو زخمی میکنید، این کجای این مثلا جنگ با ایران، این جنگ با ایرانه یا این جنگیه که نظام سلطه و همین صهیونیست ها علیه مردم به راه انداختن؟ یا یه جوری اینا بحث میکنن که انگار مثلا سوریه یک نبردی رو شروع کرده. خب مردم داشتن زندگیشون رو میکردن، شما تروریست ها رو از اقصا نقاط عالم فراخوان دادید، آموزش دادید، تجهیز کردید، دالان های حضور در سوریه رو برای اینها ایجاد کردید، اینها رو آوردید اونجا و خودتون هم که از قبل اونجا مستقر شده بودید، میخواستید دولت شام و عراق رو درست کنید. داعش رو به هر حال معلومه کیا به وجود آوردن و کیا ازش حمایت کردن. خب نمیشه که امریکا عراق رو اشغال بکنه، در سوریه هم بره علارغم مخالفت دولت این کشور پایگاه بزنه، بعد همپیمانان خودش رو همونجا بیاره، بعد بگه از دست ما کاری بر نمیاد. میبینید که داعش بالاخره بخش های عظیمی از عراق و سوریه رو جلوی چشم اینها گرفت دیگه.
بله.
و اینها خب میگفتن که اشتباهی، یعنی وقتی که جمهوری اسلامی یا دیگر نیروهای مقاومت اسنادی رو میکردن که اینها دارن براشون تسلیحات میبرن و هلیکوپترهایی که دارن تسلیحات رو برای اینها میفرستن، میگفتن این اشتباه شد و از این حرفهای خیلی نامربوط. بنابراین جمهوری اسلامی نه پنهانی نه بر اساس مباحث درویانه و منافقانه، نه خیلی با صراحت آمده و گفته من نسبت به جریان مقاومت حساس هستم، نسبت به همسایگان خودم حساس هستم، نسبت به حضور قدرت‌های نیابتی توی منطقه حساس هستم، سر اینم وایستاده و کارش رو هم جلو برده. به هر حال امروز ترامپ میگه که امریکا با هزینه های تریلیاردی توی منطقه هیچ دستاوردی نداشته، و خب جمهوری اسلامی هیچ کس نگفته که، حتی مخالفانش هم نگفتن که ما اینجا هزینه اینجوری کرده باشیم. که جمهوری اسلامی البته به دولت های این منطقه، دولت سوریه، دیگر نیروهایی که به هر حال کمک خواستن، به اینها کمک های مشورتی داده، آموزش داده و مشاوره داده، و امروز میبینیم که نه از داعش خبری هست و نه از سلطه‌گرانی که توی این منطقه میخواستن مستقر باشن. البته ما در حال جنگ هستیم و این دشمن ما هست که از همه اصول جنگ در واقع فراتر رفته. کاری که امریکایی ها انجام دادن و با اقدام تروریستی خودشون علیه سردار سلیمانی عزیز اون جنایت رو مرتکب شدن، خب هم در وجدان عمومی جهانیان محکوم شد، یعنی معلوم شد که حرکت یک حرکت کاملا بزدلانه‌ای بوده، و الا امریکایی ها همچین جنایتی رو که مرتکب، این معلومه که خیلی روشون فشار اومده، اینقدر شکست خوردن، حالا میخوان یه مثلا پیروزی به نام خودشون ثبت بکنن، که اون هم خب اینقدر فجیع بود، اینقدر ایراد داشت. یک مهمان رسمی وارد یک کشوری شده، هم آبرو حیثیت اون کشور رو بردن، هم آبرو حیثیت خودشون رو بردن. و جمهوری اسلامی هم البته بخشی از پاسخ رو به تعبیر مقام معظم رهبری، یک سیلی کوچکی به اینها در عین الاسد زد. ولی خب سیلی ها مونده. حالا البته لازم هم نیست که همه چی عرضم بزرگ شما اعلام بشه و. اما راجع به اسرائیل، کی اسرائیل رو از لبنان به عقب رونده؟
بله.
مگه اینها وارد لبنان شده بودن که برگردن؟ استراتژی جمهوری اسلامی از زمان حضرت امام رحمت الله علیه به این شکل تدوین شد که نباید ایرانی ها برن از این کشورها دفاع بکنن.
بله.
بلکه جوانهای هر کشوری خودشون باید از کشور خودشون دفاع بکنن.
همون شکلی دیگه هسته های مقاومت در
بله.
سراسر
دنیا. یعنی قرار نیست که ماجرای بنی اسرائیل تکرار بشه. در ماجرای بنی اسرائیل در قرآن کریم میگه که وقتی که حضرت موسی به پیروان خودش گفت که برید این شهر رو آزاد بکنید و اونجا یه زندگی خوبی رو شروع کنید، گفتن که نه، ما شرمنده نمیتونیم این کار رو بکنیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. چرا موسی تو پروردگار خودت بین، شما برید با هم دیگه جا رو آزاد کنید، ما اینجا نشستیم. آره آزاد شد ما میاییم. قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. قرار نیست که کارهای غیر راهبردی ما انجام بدیم. جوانان لبنانی باید آموزش ببینن، چنان که آموزش دیدن، و از کشور خودشون دفاع بکنن. رژیم غاصب صهیونیستی رو از کشور خودشون اخراج بکنن، که الحمدلله بخشای عمده رو اخراج کردن و فقط اون قسمت مزارع شبعا مونده. جوانان سوری همینجور، جوانان عراقی همینطور، حتی خود فلسطینی ها چه در غزه چه در کرانه باختری، اینها باید یاد بگیرن که از خودشون دفاع بکنن. اون چیزی که رژیم غاصب صهیونیستی و سلطه‌گران رو امروز به وحشت انداخته و میخوان یه کارهای در واقع هیجانی و احساسی بلکه از سوی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، این هست که میبینن همه جا جمهوری اسلامی حضور داره و اینها حتی یک جا هم نمیتونن مشخص بکنن بگن که این توی این عملیات مثلا ایران حضور داشت.
بله.
اینها در واقع توی این بغض و کینه‌ای که دارن موندن، که اقدامات جمهوری اسلامی اقدامات قانونی هست. در مورد فلسطین هم جمهوری اسلامی پیشنهادش پیشنهاد محکم قانونی بین المللی پسنده. بحث جمهوری اسلامی اینه که با آگاهی مردم در سرزمین فلسطین هم باید مردم سالاری حاکم بشه، انتخابات صورت بگیره. اگر انتخابات صورت گرفت، هرچه مردم گفتن، خب ما الان 5 میلیون آواره فلسطینی داریم، خب اینا باید برگردن به خانه و زندگی خودشون. دنیا هست که داره حرف نامربوط میزنه اینجا، و چیزی که جمهوری اسلامی میگه حرف اساسی هست، حرف درستی هست. اگر این اتفاق بیفته، رژیم غاصب صهیونیستی بساطش جمع میشه دیگه. جمهوری اسلامی هیچ کجا نگفته که مثلا بساط رژیم غاصب صهیونیستی با جنگ مثلا جمع میشه. نه، یکیش همینه. اگر واقعا اونجا مردم سالاری اتفاق بیفته، به طور طبیعی این بساط جمع خواهد شد. البته خدای متعال در قرآن کریم به ما میگه که بساط ظلم برچیده میشه. ظلم پایدار نیست، هیچ کجا ظلم نمیتونه بمونه. رژیمی که بر اساس ظلم بنا شده، رژیمی که بر اساس ترور بنا شده، رژیمی که بر اساس جنایت بنا شده و هر روز یک جنایتی داره مرتکب میشه، مخصوصا نسبت به بیگناهان، این سنت الهی هست که دوام نخواهد داشت. اما این با آگاهی خود مردم و نصرت الهی انشالله اتفاق میفته.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما. شما شنوندگان عزیز میتونید اگر که مایل هستید تا برنامه های گذشته پرسامان انقلاب را بشنوید، به سایت رادیو معارف رجوع کنید به نشانی radiomaarif.ir. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره. همچنان با ما همراه باشید.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، در این برنامه قصد داریم کتاب مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تألیف آقای دکتر محسن ملک افضلی اردکانی رو خدمتتون معرفی کنیم. مهمترین منبع حقوق اساسی قانون اساسی هستش، قانونی که در همه کشورها در رأس هرم سلسله مراتب قوانین قرار گرفته. قوانین عادی و آیین‌نامه‌های دولت نیز به ترتیب در مراتب پایین‌تر از این قانون قرار دارند و به همین ترتیب نباید با اصول آن در تعارض باشند، وگرنه از اعتبار ساقط می‌شوند. اهمیت و برتری قانون اساسی ناشی از محتویات اون هستش، در برداشتن اصول کلی زمامداری، محدود ساختن قدرت، نحوه حکمرانی، ساختار کلی دولت، حدود اختیارات و در واقع مبانی ارزشی و فرهنگی، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و تکالیف دولت در برابر مردم. به جرأت میتوان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب سومین دستاورد مهم آن به شمار میاد. این قانون حاصل از خودگذشتگی‌های مردم و مبارزه آنها با رژیم ستمشاهی، ثمره خون هزاران شهید و رنجمایه انقلابیون و ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس است. همکنون بعد از گذشت بیش از 4 دهه از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، همچنان این قانون مترقی تنها سند و میثاق نظام اسلامی است که بر کشور و مردم مسلمان ایران حاکم است. ضرورت آگاهی داشتن از انواع قوانین و مقررات بر هیچ کس پوشیده نیست. امروز با توجه به گستردگی ابزار اطلاع رسانی از لحاظ حقوقی نمیتوان ادعای جهل به قانون رو پذیرفت. بنابراین شایسته است همه شهروندان از قوانین و مقرراتی که در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند آگاهی داشته باشند تا به هنگام نیاز مطابق آن عمل کنند. بر همین مبنا عمل به قانون اساسی از سوی مردم و زمامداران مستلزم دانستن احکام و قواعد آن است. این کتاب به خوبی توانسته افراد و مخاطبان را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنا کند که پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب را ملاحظه بفرمایید. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تألیف آقای دکتر محسن ملک افضلی اردکانی نشر معارف با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختند که انشالله این کتاب هم مورد استفاده و بهره شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم جناب استاد لکزی به شماره 0919 4 شماره آخرشون 8427 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، تحلیل استاد لکزی از پشت پرده ترور دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده چیه؟ آیا این که میگن اسرائیل این ترورها رو انجام میده تا قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ ایران رو به جنگ با آمریکا بکشونه، این درسته؟ آیا اسرائیل از توافق ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن نگرانه؟ آیا قرار ایران بعد از ترامپ دوباره با آمریکا مذاکره کنه؟ آیا ایران نمیخواد انتقام خون بهترین فرزندان خودش رو بگیره؟ خب البته این یه سوال نبود و چند تا سوال رو در قالب یک پیام فرستاده بودن که البته بخشی از جوابای سوال رو فکر کنم در بخش قبلی از اطلاعی پاسخ دادید. با این حال در خدمت شما هستم.
ببینید، یک پیشفرضی بعضی ها دارن که توی این سوال هم یه مقدار اون پیشفرض خودش رو نشون میده و اون اینه که گویا میان ترامپ و بایدن تفاوتی هست و اگه مثلا بایدن به قدرت برسه کلن سیاست خارجی امریکا یک تغییر اساسی خواهد کرد و از این جور حرفا، در حالی که ابداً این گونه نیست. شاید از جهاتی سیاست خارجی امریکا در دوره بایدن بیشتر در واقع منسجم بشه علیه جمهوری اسلامی، از اون جهت که دموکرات‌ها به تعبیر مقام معظم رهبری روششون این گونه هست که یک دستکش مخملی
بله
میپوشن روی یک دستی که چدنی هست، برای اینکه اون زمختی ها و زشتی های سیاست خارجی امریکا دیده نشه. یعنی اینها به همون نظام سلطه و سلطه‌گری در واقع یک چهره زیبایی سعی میکنن بدن،
ماهیتش همونه.
بله، و سعی میکنن که یک انسجامی ایجاد بکنن در صحنه بین الملل.
بله.
در حالی که ترامپ اینطوری نبود. ترامپ خیلی حالت قلدرمآبانه و ارزم بزرگ شما، خیلی در واقع از نظر خود امریکایی ها یه جوری عمل میکرد که چهره امریکا رو همون جوری که بود به نمایش میگذاشت.
بله.
که البته هنوز به نظر ما فاصله داره، یعنی باز هم اونگونه که باید چهره کریه امریکا در جلو به چشم جهانیان به نمایش گذاشته نشده. مثلا اینها در دوره ترامپ ببینید، مثلا اون بحث دیوار مرزی که مطرح شد و اون گرفتن کودکان از آغوش مادرانشون و اون بچه ها رو انداختن توی قفسه های آهنین، و مثلا اون اتفاقاتی که افتاد که توی مناظرات بایدن با ترامپ هم چند بار مثلا مطرح شد. برابر این پیشفرض از اساس درست نیست. هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، اینها همه از نظر سیاست خارجی در سطح راهبرد یکی هن، فرقی ندارن، اما در بحث تاکتیک ها و تکنیک ها با هم متفاوتن.
بله.
خب دموکرات ها سعی میکنن که مظاهر حقوق بشری رو به اصطلاح خودشون یکمی بیشتر مورد توجه قرار بدن و اون جنایت هایی رو که امریکا مرتکب میشه رو اینا در پوشش انجام بدن، خیلی مخفیانه انجام بدن، خیلی رو نیاد. ما در همون دوره‌ای که اوباما رئیس جمهور بود و این بایدن معاون اولش بود و برجام توسط اونها اتفاقا امضا شده بود، در همون دوره داشتیم تحریم میشدیم، در همون دوره از خیلی از مزایای برجام محروم بودیم. بنابراین یک چنین پیشفرضی دچار عدم دقت هست و نباید خیلی بهش دامن زد. اما بخش دوم این که بالاخره کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن، صهیونیست‌های جنایتکار و حتما هم با اطلاع و همراهی و همکاری سلطه‌گران امریکایی هم بوده، آیا چنین چیزی مثلا مد نظرشون بوده نبوده؟ به هر حال بعضی تحلیل هایی هست که ترامپ میخواد در این روزهایی که باقی مونده به هر حال یه مثلا کاری اگه از دستش بر بیاد انجام بده، ولی خب این حرف به نظر من مبنا نداره. البته این که من میگم مبنا نداره معناشی نیست یعنی ما نباید آماده باشیم. ما باید همیشه آماده باشیم، به هر حال از دشمن یک لحظه هم انسان نباید غفلت بکنه. اما از این جهت میگم مبنا نداره. اگر ترامپ آدمی بود که فکر میکرد، یعنی مطمئن بود که میتونه در برابر جمهوری اسلامی کاری رو از پیش ببره، اون موقعی که جمهوری اسلامی در پاسخ به ترور شهید سلیمانی اون سیلی اول رو زد، حالا سیلی های بعدی مونده.
بله.
ولی اون سیلی بالاخره یه سیلی زد دیگه، و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم توسط یک دولت، اونم به شکل رسمی، یک پایگاه امریکایی مورد حمله قرار گرفت دیگه. یعنی 13 تا موشک ایران شلیک کرد. خب اول ترامپ گفت که نه، کسی طوریش نشده. بعد آمارهایی که دادن حسد هم افزون شد. اول گفتن یه عده سردرد گرفتن، بعد گفتن نه، مثل این که منظور از این سردرد یه کمی بالاتره، مشکلات مغزی پیدا کردن و چه بچه دیگه. آماراش رو همه مردم ما شنیدن، با چند نفر و 10 نفر و اینا شروع شد، ولی از 100 نفر رفت بالا. نه، اینا کوچکتر از اون هستن، جرأتش رو ندارن. اینها به عراق هم وقتی حمله کردن که بازدیدهای جاسوسانشون از اون کشور در قالب حالا ماموران مختلف، گروه های تسلیحاتی که اونجا می رفتن دنبال سلاح های کشتار جمعی بودن، که حتی کاخهای صدام رو هم رفتن بازدید کردن. بله. اینا اطمینان خاطر دادن که آقا هیچ خطری نیست. شما الان میتونید برید حمله بکنید. تنها راه برای ما همونجور که در قرآن کریم هم آمده که ولیج دوفیکم غلظه، دشمن باید از ما قاطعیت ببینه جناب مؤمنین. دشمن باید بدانه که در برابر او نیروهای وایستادن که اینها اهل مقاومت هستن، اینها اهل سازش و اهل کرنش و اهل تواضع اینها نیستن. این ولیج دوفیکم غلظه خیلی مهمه.
به تعبیر حضرت آقا که یه بار فرمودن باید بدونه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
بله. یعنی بدانن که به هر حال این اقدامات بدون پاسخ نخواهد بود.
درست.
که حتما هم همینطوره و پاسخش رو اونایی که باید بفهمن که کی داده میشه، چجوری داده میشه، چجوری داده شد، این رو متوجه خواهند شد. ولی مطمئن باشن که نه، این اقدامات و هر تعرضی که به انسانهای دانشمند ما بشه، به سرزمین ما بشه، به مردم ما بشه، اینها بی پاسخ نخواهد بود. البته اینها واقعا از روی عجز دیگه.
بله.
یعنی یک کشوری مثل امریکا، خدا رحمت کنه، امام میفرمودن که یک روزی اینا میخواستن کشورها رو بترسونن، میگفتن که ناومونو حرکت میدیم مثلا اینجوری، ولی الان چی میگه؟ ناومونو حرکت میدیم، کسی تعویل نمیگیره. بعد میگه حرکت دادیم، کسی تعویل نمیگیره. میگه وارد خلیج فارس شد، باز کسی تعویل نمیگیره، بلکه ازش سینجیم میکنن. بعد میگه از خلیج فارس خارج شد، باز خلاصه کسی تعویل نمیگیره. اینها علامت استیصال اینها هست، نه علامت قدرت اینها. خب شما یک دانشمندی که داره به صورت عادی تو شهر تردد میکنه، حالا چند تا محافظم داره، و شما در یه وضعیت مثلا غافلگیرانه ای، نمیدونم اتومبیلی بذارید پر مواد منفجره یا حالا هر روشی که بوده، من اون رو خیلی اطلاعات دقیقی الان ندارم که نحوه ترور رو بگم، مثلا این چه ارزشی داره؟ این چه میگه آقا بیخ گوش تهران، نمیدونم تو تهران هر کجا که باشه، اقدام تروریستی اقدام تروریستیه دیگه. این
نفس کار نشان از اینه که اونا به
علامت استیصال دیگه. یعنی اینها میخواستن به طرق حقوقی جلوی رشد ما رو و مخصوصا فناوری هسته‌ای ما رو بگیرن، خب نتونستن، حالا میخوان با، حالا که نه، یعنی چند ساله میخوان با ترور و با شهادت دانشمندان. این باید ولیج دوغلزه انشالله تحقق پیدا بکنه. ملت ما، دولت ما، مجلس ما، اینها نشون بدن که اگر به ما ضربه بزنن 10 برابر ضربه خواهند خورد و اقدام ما جدی خواهد بود. هر قدمی که در برابر طاغوت، در برابر نظام سلطه، در برابر شیطان انسان مؤمن عقب نشینی کنه، اون طمع می‌ورزه، اون 10 قدم دیگه میخواد بیاد جلوتر. ولی اگر ما برخوردمون بر اساس اشد و علال کفار باشه، دیگه جرأت چنین اقداماتی رو پیدا نخواهند.
بله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. آنچه که تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب است از رادیو معارف. این برنامه کاری است از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب آقای اکبر طالبی‌نیاد، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. بازم اگر سوالی در ذهن مبارک شما هست و سوالی براتون پیش اومد، میتونید در هر ساعتی از شبانه روز و در هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید با شماره تلفن‌های 329 10551 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و یا میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدای چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار. التماس دعا.
ما موج قدرت، موج حدمت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد کن در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین تن از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و برشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و برشنده چون خورشید تابانی.
پاسخگویی حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌هایی در حوزه انقلاب اسلامی رو در برنامه پرسمان انقلاب شنیدید. انشاءالله که پسندیده باشید. ساعت 23 بازپخش این قسمت از برنامه پرسمان انقلاب از همین شبکه، شبکه رادیوی معارف، تقدیمتون خواهد شد.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
لحظات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان محترم آرزو میکنم. عزیزان، امروز 10 دسامبر برابر با 20 آذر ماه، سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل و روز جهانی حقوق بشر. هدف اعلامیه جهانی حقوق بشر برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود. سالها از تصویب اعلامیه حقوق بشر که یکی از مهمترین اسناد نوع بشر می‌گذره. این اعلامیه سنگ محکی در تاریخ و برای خیلی از کشورها در تدوین قانون اساسی ملیشون الگو بوده. رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی از جمله حقوقی هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده. متاسفانه با وجود اینکه کشورهای دنیا پای اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کردند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق نقض میشه. اما از طرف دیگه اسلام حقوق بشر رو لازمه کرامت انسان میدونه، چون در اندیشه دینی انسان جانشین خداوند در زمین معرفی شده و از این دید سزاوار تکریمه. اصولی از قبیل آزادی، برابری، برادری، صلح و امنیت که امروز ارکان حقوق بشر رو تشکیل میدن جزو حقوق اساسی مردم و اصول اساسی اسلام هن. از نظر اسلام همه انسان ها آزاد آفریده شدن و حق دارن که آزاد زندگی بکنن. اسلام با بازداشت بدون مجوز، شکنجه، آزار و هتک حرمت انسان ها مخالفه و آزادی اندیشه، بیان عقیده و تشکیل اجتماعات رو به